الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 14 بهمن 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بلعنا على عدائه مجمعین من لعنه لقیام یوم الدین. خب یه جنبندی کل بحثایی که در مورد روایات تنجیز علم اجمالی از آغاز تا اینجا داشتیم رو عرض بکنم. در میان روایتهای زیادی که خوندیم به نظر میرسه 4 روایت رو استدلال به اونها تام هست. یکی روایتی که یحریق و مواییت یمم داره، صحیح سماعه و موثقه عمار که تعبیر روایات این بود و سلام علیکم ان رجل معه اناان فیهما ماء وقع فی احدهما غزل ولا یدری ایهما هو ولیت یقدر علی ماء غیره قال یحریقهما جمیعا و یتیمم. که این مضمون هم تو روایت صحیحه سماعه هست، هم در واسطه عمار که رقم 1284 و زیل اون وارد شده. یک روایت که استدلالش تامه، یکم صحیحه صفان ابن یحیی 16-19 کتبت الی اسأله عن رجل کان معه ثوبان فأصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها ولیس عنده ما اون کیفی است نه و یصلی فیهما جمیعا. این هم روایت دوم. روایت سوم روایت جعفریات که یورما جمیعا الکلاب که بحث الان سندش خب بحث جعفریات و ایناست که حدیث سندی خیلی قابل اعتماد نیست. اما سایر روایات رو ما به عنوان مؤید بهش نگاه میکنیم. روایاتی که دو دسته روایات دیگه داشتیم، یه روایاتی که لزوم قسل تمام صوب رو بهش امر میکرد، به قسل تمام صوب امر میکرد، صوبی که قسمتش از اون لن نجس شده. گفتیم این چون شکل در محصله، در شکل محصل اصل همین احتیاطه، بنابراین از اینها نمیشه استدلال کرد. البته این که میگیم معید به این جهت که از این روایات استفاده میشه که در اطراف علم اجمالی قاعده طهارت جاری نمیشه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر که در روایاتی مثل موثقه عمار و مضمونش تو روایت های دیگه وارد شده، اینها در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این مؤید این هست که تعبیری که در روایت های اصالت الحل هم وارد شده، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اون هم در اطراف علم اجمالی جاری نشه. این طابق هم این اشاره کردیم که نحوه استدلال ما به این در واقع اینو مؤیده دیگه، که در اینجور موارد اینها ناظر به موارد علم اجمالی نیستند، موارد علم اجمالی رو شامل نمیشن. البته ممکنه شخصی بگه که به یه تقریبه بخواد از این روایات استدلال کنه برای اینکه در سایر موارد هم اصلا بتونه بخواد استدلال به این روایات کنه، با این تقریب که این روایات امری که در این روایات هست امر ارشادیه. اقفل صوب کله یعنی صوبش تا نشستی نجس است و نمیشه احکام طهارت رو درش بار کرد. امری که ارشادی هست و حتی در ظرفی که شما قدرت بر قتل هم ندارید و لباس شما منحصر در اون هست، اون رو هم شامل میشه. به این تقریب بخواییم استدلال رو تام بکنیم که در اون صورت دیگه شک در محصل نیست، شک در اصل تکلیفه. جایی که من قدرت بر قتل ندارم و عرض کنم لباس دیگر ندارم، لباس من منحصر بر این دوتا هست. خب این استدلال اینجوری بخواییم بگیم، شک در محصل جایی هست که اصل امر ولو به جهت داشتن مندوهه یا امکان قتل سو و امثال اینها اصل چیز مسلم باشه، ولی جایی که قدرت بر چیز ندارم و اینها، اونجا عرض کنم حتی در صورتی که امکان اینکه تو دوتاش بخونم نداره و امثال اینها، بگیم همه اینها رو شامل میشه. خب این استدلال مندوحه وجود داره، یعنی در جایی که مندوحه وجود نداشته باشه این روایات که انه اون موادر شامل میشه. ولی دو نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که خب این یک مورد بسیار نادری، یعنی مورد کمی هست از موارد این روایات. اگه این روایت باشه و روایت های دیگه ای که حکمه به براعت میکنه، خب این مورد رو از تحت این روایت خارج میکنیم. جمع بین روایات این نیست که حکمه به تنجید علم اجمالی کنیم علا وجه الاطلاف. اینه که خود این روایت به تنهایی کافی نیست، به عنوان معید باید بهش نگاه کرد. نکته دوم که نکته مهمتر هست اون اینه که اصلا این بیان که امر در اینجور موارد ارشادیه یعنی چی؟ آیا معنای امر ارشادی این هست که اصلا مفادش اخباره؟ که مواردی که قدرت برای این هم نیست او رو هم شامل بشه، آیا معناش اینه؟ میگه اغسل الصبح کلو یعنی الصبح کلو لا یجری علیه حکم الطاهر، مراد اینه؟ یا اینکه نه این نیست. به نظر میرسه که این اوامری که اینجا هست، نه اینکه جمله انشائیه جمله طلبیه به معنای اخبار مجازن به کار رفته، نه. ببینید شما گاهی اوقات شارع میگه سل، غرضش این هست که اگر نماز نخوانید یکی از تکالیف نفسی شارع رو زمین زده. گاهی اوقات سل یعنی اگر میخواهید امتثال اون امر را بکنید باید این کار را انجام دهید تا امتثال اون امر شود. خب در جایی که من قدرت بر این امر دارم این جمله نمیشه اطلاق کرد، اگر میخواهم امتثال اون امر رو بکنم باید این کار رو انجام بدم. یعنی به کسی که اراده امتثال امر دیگر رو داره، عواملی که مربوط به لباس طاهر داره، میگه راه چیز کردنش که از این راه باید چیز بکنید. خب کسی که قدرت نداره اون راش این که نیست، چون این قدرت نداره. پس بنابراین در واقع یک نوع تقدیر اینجا هست، این که امر ارشادیه به معنای این هست که نسبت به کسی که میخواهد اون امری که این ارشاد به شرطیت این نسبت به او هست، کسی که میخواد اون امتثال کنه راش رو داره تعیین میکنه. این نوع جمله شرطیه در اینجور موارد هست. خب این جمله شرطیه در مواردی که
جناب مثلا همین که یعنی مرشدون الیهش میتونه یک نکته ای باشه در مورد خصوص همین مورد، تا اینکه مرشد الیهش یک نکته کلی بگیریم که شامل اون لباس دو تا لباس هم بشه. یعنی صرف ارشادی بودن این خیلی بحثه، اینکه سرایت بدیم از این به جایی که دو تا لباس مشکوکه.
ببینید بحث ارشاد این هست، من و آقای خو اینها یه بحث این هست که آیا در مواردی که انسان احکام وضعیه نسبت به جایی که انسان قدرت هم نداره شامل میشه. فرض کنید که بچه‌ای یا بزرگی زده لباس ماشین دیگری رو سطح بگذاره، امکان پرداخت نداره، پول نداره که اون بدلشو بده. اشاره که گفته ضامن هست، زمان هم در مورد کسی که قدرت بر پرداخت داره وجود داره، هم در مورد کسی که قدرت پرداخت نداره وجود داره. خب حالا اگر این عبارتی که در مورد زمان هست به این لسان نیست، عبارت این هست که بدلش را بده، بدل او را عطا کن. آیا صحبت سر این هست این عبارت نسبت به مواردی که قدرت بر تعدیه نداره اون رو شامل میشه شامل نمیشه؟ بعضی همه گفتن عوامل ارشادیه که با امر وارد شده نسبت به موارد عجز از اون حکم تکلیفی شامل نمیشه. بعضی گفتن نه، عوامل ارشادیه به منزله جمله خبریه است. چون به منزله جمله خبریه است، اطلاق شامل عاجز و قادر هر دو میشه. پس بنابراین که نه، این که میگه که عد بدله یعنی انت ضامن لبدله، که نه مدل مطابقیش مراد نیست، اصلا مرادش این هست که کنایت از این که تو ضامن هستی، چون کنایه از این است که تو ضامن هستی، ضامن بودن اهم از اینه که تو قادر باشی یا عاجز باشی، چون حکم وضعی مقید به، لازم نیست حتما مقید به قدرت باشه، ممکنه حکم وضعی در اهم از قادر و عاجز بیاد. این اصل تقریب استدلاله. ولی به نظر میرسه که اگر یه سری تناسبات حکم موضوع رو اینجا زمیمه نکنیم، که در تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات ما میگیم که اینجا استفاده میشه که شما موظف هستید اگه میخوایید تکلیف را، اصلا اصل مفاد مطابقی قضیه این هست، اگه میخوایید وظیفتون رو در مقابل این بنده خدایی که هست انجام بدهید، ادا کنید، باید این کار رو انجام بدید، ناظر به اینکه راه تخلص از مشکلی که ایجاد کردید رو میخواد به شما بیان کنه. خب کسی که قدرت بر امتثال نداره اون مشمول مستقیم این دلیل نیست. بله گاهی اوقات ما میگیم تناسب تو موضوع اقتضا میکنه که این که امر کرده به قادر به این که باید تعدیه کنی از این باب هست که یک زمان اینجا وجود داره، یک زمان کلی وجود داره که زمان هم در مورد قادر و هم در مورد عاجز وجود داره. در مورد قادر اون نتیجه اون زمان رو که لزوم تکلیفی تعدیه هست اون رو بیان کرده. خیلی وقتا همین جوره ها، نمیخوام عرض کنم به طور کلی بگم اینجور نیست، ولی این که بخوایم بگیم همه خود این مدلول به نحو مدلول مطابقی دال بر این هست که نسبت به قادر عاجز هم حکم ثابته، اینجور نیست. مگر عرف بتواند این حکم قادر رو داره بیان میکنه، معنای ارشاد اینه، ارشاد اصلا به اون معنا نیست که مفادش این است. ارشاد همونو بخوام بگم، مراد از ارشاد این نیست که این جمله مدلولش غیر از مدلول جملات دیگه است. به یه معنا غیر هست، ولی غیر بودنش نه اینکه جمله انشاییه به معنای خبر هست. یعنی عد بدله به معنای این هست که انت ضامن لبدله، نه، عد بدله یعنی اذا اردت ان تخلص ان تنجو من المشكله التي وقعت فيه وجب عليك تعدیتو. این وجوب در واقع به معنای این که راه تخلص از اون مشکل یه همچی چیزی هست، برای این که از اون چیزی که به گردنت آمده بخوای خارج بشی باید این رو ادا کنی تا یک چیزی به گردن شما آمده تا از اون خارج بشی، شرطی. خب این معناش یه چیزی به گردن شما آمده، حالا این چیزی که به گردن شما آمده مال خصوص شماست یا مال عاجز هم هست؟ این تناسبات حکم موضوع هست که ترمیم رو استفاده میکنه، ولی خود این میگه ای قادر بر تعدیه، راه این که از اون مشکلی که ایجاد کرده یه چیزی که همه گردنت اومده یک باری به دوشت اومده، راه تخلص از این بار تعدیه است. تعدیه شما را از اون مشکلی که ایجاد شده و یه چیزی رو به گردن شما اومده خارج میکنه. اگر این حکم وضعی فقط در حق عاجز هم باشه مانعی نداره این جمله گفته بشه، یا قادر باشه، فقط در حق قادر باشه گفتن این جمله مانعی نداره. ولی چون معمولا خیلی وقتها این بحث های مثل زمان و اینها یک ریشه های عقلایی دارن و تو این ریشه های عقلایی اون حکم وضعی که اینجا وجود داره حکم وضعی مختص به قادر نیست، حکم وضعیش بین قادر و عاجز مشترکه. از او فهمیده میشه، میگه ای کسی که قادر هستی، اگه میخوای اون حکم وضعی زمانی که اختصاص به تو نداره در مورد عاجزم هست از او بخوای بیرون بیای، راه حلش اینه. یه همچی تعمیمی رو عرف و توجه به اون تناسبات حکم موضوع نسبت به اون حکم وضعی که بل ملازمه اون حکم وضعی ازش استفاده میشه استفاده میکنیم. ولی اگر یه جایی ما احتمال بدیم که اون حکم وضعی اصلا در مورد خصوص قادر هست، در مورد عاجز اون حکم وضعی نباشه، مثلا ما نحن فی اینها ممکنه اینجور باشه که چون بحث یک حکم ظاهری است که شارع میخواد جعل کرده باشه، این حکم ظاهری که شارع در لزوم احتیاط هست فقط در حق کسی که قادر هست و کسی که در حق او باشه، این تو این خصوص ما نحن فی اون تناسبات و موضوع مشکل هست که ما بخوایم پیادش بکنیم. فی نفسه تناسب و موضوع مشکله، مگر به قیده سایر روایات، میگم این معید سایر روایات هست، خوبه در کنار سایر روایات از این هم استفاده بشی که نه این لباس شما نجس شده و این نجاستش هم باقی هست، یعنی که ما دارم به شما دستور میدم که باید اینو بشورید، یعنی این که حتی در ظرف عجز هم لباس شما نجسه و احکام طهارت رو در ظرف عجز هم نمیتوانید بار کنید، امثال اینا. اشکال نداره این رو در کنار سایر روایات به عنوان معید
یعنی
اگه این میتونه روایت واضحه که مال عجزه صریح هست، صریح هست یا حریق و معایت یمم بلنش اینو بیرزه بره آب سیز کنه، یا حریق و معایت یمم اینو بیرزه. خب اگر چیز نبود خب تو یکی اینا نماز میخون دیگه، این کردن نمیشه احکام چیز دوشته تا اگر چیز نبود لازم نبود بریزش که، خب یکی که اینه نماز بخون دیگه، یا حریق و مایت یرمیه مایل الکلاب، یکیشو بخوره یکیشو نخوره، یرمیه مایل الکلاب نداره،
یرمیه
که سعده
ضعیفه اون
نماز تو صحبه یا حریق. من دو تا صحیح سماعه هست، سماعه صحیح عمار، هر دوش هم از سندی معتبره.
اون صحبه
این مشترین
که
فرمودم
که
مندوبه داره، عرض کنم خدمت شو. بله، حالا اون صوبین مشتبهین که فعصاب احد اولم ید و ایه هم هم حضرت سلال اینجا
تمکن از ارائه معمولون
به حالا دیگه اون میتونی سلی فیه ما جمعی ولی که میتونه با نماز خوندن در هر دو نماله مونده به صفان هم مونده نمیشه بهش تمثل
کرد، میشه در محصف
نه در به یه منشه که در محصفه، چون امکان امتثال تکلیف واقعی هست، چون ولو نسبت به عهد ما با اصالت و طهاره میدونی یکی از اینا پاکه،
یعنی اینا طریقه برای رسیدن به اون واقعه،
برای امتثال اون واقعه، برای امتثال اون واقعه باید میگم عمده قضیه این هست که این روایات ازش استفاده میشه که اصالت و طهاره در اطراف علم اجمالی جاری نیست. اگر اصالت و طهاره در اطراف علم اجمالی جاری بود تو هر کدوم از اینا بخواست نماز بخونه میتونه ثواب بخونه. کل شیء نظیف حتی تعلف انه غزر، اونو تعیین میکنه مفادش، میگه این عبارت مربوط به اطراف علم اجمالی نیست. این روایت با روایاتی که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام از نظر ساختار روایتی شبیه هم
هست.
چی؟ نه حالا بینش خیلی مهم نیست. بحث بینش
انه مثلا اون
نه ما در واقع حتی اون رو هم میگفتیم استدیدش هست. عرض کنم خدمت شما خود اون هم این که این روایات شامل نمیدونم عنوانهای اجمالی بشه اونا زور زدنهای خارج از متفاهم عرفی بود. ما استدلال رو به همه این روایات ها تام میدونستیم. ما بینه خوب قوی تر هست. اینه که عرض کنم خدمت شما با توجه به این نکته ما ولو روایت هایی که به عینه هم داره رو این مؤید هست برای اینکه اونها هم شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. این محصل عرض کنم بحثی که در این موارد هست. خب مؤیدات یکی روایت لزوم قصد تمام صبح بود، یکی هم روایت هایی که برای اون محرم واقعی جعل بدل کرده بود مثل شاد موتوه گفته با قرعه تعیین بشه که گفتیم استدلال به اونا تام نیست به عنوان دلیل با توضیحات که قبلا گفته شد، ولی مؤید این هست که به هر حال شارع مقدس نسبت به اون واقع بیخیال نشده و اون نسبت به اون چیزهای واقعی هم شارع ملاحظه کرده. این محصل جمع مبارزه که از قبل خب بحث تمام. عرض کنم
این تام نبودنش به همون جهت که وقتی اشکال بکردید که اینجا بدلیت معنا نداره، یعنی اگر واقعی رو میخواد چون رفته سراغه و اینکه رفته سراغه بدلی، یعنی به جای اون واقعی نمیخواد.
حالا اونو بحثاش گذشت دیگه، چرا استدلال اونا تام نیست اینها اون بحثاش گذشت. گفتیم در واقع اینجا شارع مقدس یک حالت بینابین قائل شده، بینابین این مورد یک حکم خاص شارع جعل کرده، نه واقع رو به نحوی اهتمام بهش داره که موافقت قطعیش رو لازم بکنه، نه واقع رو به اون مقدار بیخیالش شده که اصلا موافقت احتمالیش رو هم لازم نکنه، یه حالت بینابین. اما سایر موارد چجوریه این ازش نمیشه خیلی استفاده یه دلیل قاطع کرد که در سایر ممکنه در سایر موارد اصلا موافقت احتمالیه لازم و شما در واقع در سایر موارد میخواهم موافقت قطعیه رو لازم بکنیم، در سایر موارد موافقت قطعیه رو لازم بکنیم. اینه که این مورد نه موافقت قطعیه لازم بوده نه مخالفت قطعیه جایز بوده، یه حالت بینابینی داره. اینه که از این چجوری بشه سایر موارد استفاده کرد، اینه که در مقابل مؤید
فقط شبهاتی که اطراف شبهه دو تا یا سه تا کمه، ولی در اینا شک در محصل هم نیست، احتیاطی چجوری ثابت کنیم؟
از کل خوربات دیگه داریم دیگه، هم دو سه تا روایت که بود خود اون دلیل بود، این روایت هم به عنوان مؤید دیگه عرض کردیم. این معناش اینه که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام اونها اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. وقتی اطراف علم اجمالی رو شامل نشود اطلاقات خود ادله اولیه اختضاء میکنه که
کلا علم اجمالی شامل نمیشه یا علم اجمالی که
خلاف
ارتکازه
رو
شامل نمیشه.
نه اون مقداری که ما می توانیم اثبات کنیم علم اجمالی در موارد کم، علم اجمالی یک دو دو سه مورد اینجور موارد
نه رو در موارد مثلا
کثیره
یا
غیره در کثیره امثال اینا، یعنی فقط مواردی که بشه القا خصوصیت کرد نه بیشتر از اون، اون رو نمیشه خلاصو نمی به طور کلی رو بخوایم بگیم در علم اجمالی، نه مواردی که عرض کنم. ببینید خیلی وقتا انسان یا اصلا جهل مطلق داره یا علم مشخص داره، میبینه خب خون اصابت کرد به کجا اصابت کرد، اینی که ببینه خون اصابت کرد محلش رو تشخیص نده اون موارد کمیه. یعنی میخواییم بگیم این روایت ناظر به موارد علم اجمالیه که محلش رو ندونه، اینها ناظر به اینها نیست. خب حالا این بحث تمام. خب حالا میریم توی فرمایشاتی که آقایون توی این بحث مطرح کردن. خب
حالا بخش ما کنم چون سوال کنیم اینو پذیرفت بود که نمیشه از این روایات روایات خصوصی رو کرد دیگه
یه مقداری
همین شک در محصل و اینا
نه اون روایت شد نه روایت شکی در محصل که نمیشه از اجلاق خصوصیت کرد روایت هایی که مربوط شکی محصل نبود از اونا اجلاق خصوصیت میکردیم روایت هایی که مربوط و شکم در محصل بود اصلا اونا مربوط و شک در محصل جای دیگر طبق قاعده هستن بنابراین خود اون روایات فی نفسه دلیل نبودن اون روایات مؤید این بودن که کل شیء نظیف اطراف علم اجمالی رو نمیگیره مؤید این بودن که میگفتیم با توجه به مشابهت به تعبیریه کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر با کل شیء حلال حتی تعلم انه حلال با توجه به مشابهت اونها این
میفهمیم که
موارد معلوم بالاجمال داخل در این محدوده نیستند از این استدلال و استدلال که نه در واقع تأییدی که میکردیم از این جهت بود در نتیجه ببینید این نکته رو بگم ما در واقع تو بحث کل شیء حلال حتی طرف انه حرامون ممکنه یک کسی بگه به قرینه این روایات ما روایت هایی که امر به لزوم اصل کرد امر به مثلا لزوم احتیاط کرده اونها رو حمله بر استحباب میکنیم بچه دیگه این هست اونها روایت ها رو حمله بر استحباب کنه دیگه فرض کنید روایت هایی که میگه قرعه اونا رو بگیم حمله بر استحباب ولی مانعی نداره ولی چون بعضی این هم گفتن که مورد علم اجمالی مستحب به شما احتیاط کردن ولی ما میگیم با توجه به این که در مشابهاتش در مواردی که لباس نجس میشه روایت های زیادی داریم که اون روایت ها نمیشه حمله بر استحباب کرد ظاهرش وجوبه و بعد این وجوب رو عکس کرد این کمک میکنه بر این که روایت هایی که همین سه چهار تا روایت دیگه‌ای که وجود داشت که یو حریق و همایت من و امثال اینها که ظاهرش وجوب احراق هست یرمی مایل الکلاب ظاهرش وجوب اجتناب از اون هست اینها رو ما ظهورش در وجوب تقویت میشه ظهورش در وجوب تقویت میشه این ظهورش در وجوب که تقویت شد بنابراین جمع بین روایت یو حریق و همایت یمم و یرمیه ما الالکلاب و روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرامون به تخصیصه یعنی میگیم موارد علم اجمالی رو این شامل نمیشه تخصیص میزنیم این قوت ظهور میده روایت هایی که دلیل بر تنجیز علم اجمالی ما گرفتیم همون سه چهار تا روایتی که دلیل گرفتیم اون روایت ها رو تقویت میکنه در این که باید شما ظهور در وجوبش رو تقویت میکنم خب اون ظهور در وجوبش که تقویت کرد پس بنابراین در اینجور موارد باید ما احتیاط کنیم خب الغا خصوصیت از این مواردی که باید انسان احتیاط کنه بحث دیگه اون روایات شک در محصل نیست شک در محصل معید این بود که این روایات هم احتیاط درش لازمه امثال اینها عرض کنم خدمت شما بنابراین
چون توی این بحث
نه این سه تا روایتی که ذکر کردم که شک در محصل نبود که یو حریق و مایت امام کجا شکل در محصله؟ چی؟
نماز با طهارت
نه بحثه ولی نماز با نماز با طهارت مایت افتضاحاً هست طهارت ترابیه که جزو چیزش نیست که شک در محصل نیست اون چیزی که واجب هست نماز با طهارت مایت هست نماز با طهارت مایت رو شارع میگه دیگه لازم نیست یعنی همین شکل در محصل نیست شارع مقدس میگه شما چون علم اجمالی دارید این علم اجمالی باعث میشه در هیچ یک از این دو طرف شما نتونید اصالت طهارت جاری کنید و این شکل در محصول نیست، یعنی شما ولو این که
اگه باید موضوع بگیرم
چی؟
اگه باید موضوع بگیرم نمیدونم
طهارت ماهی
حاصل شده، نماز با
طهارت ماهی خوندم، یعنی اصلا واجب نیستون بستنی شکل در محصول جایی هست که من دوه داشته باشم. فرض این هست که من قدرت ندارم، فقط این آب، این دو تا آب رو دارم،
این همین یه بار با این آب وضو بگیره نماز بخونه دوباره با آب وضو بگیره
نجسه دیگه، فرض دیگه نجسه، بدن انسان نجس میشه، بدن انسان نجس میشه دیگه، بدن انسان نجس میشه و نمیتونه دیگه تطهیر کنه دیگه،
احتیاط امکان نداره، یعنی نمیتونه اون عنوانی رو که یقین داره برای
پس چون نمیتونه بنابراین شکل محصل نیست،
باید طهارت مورد بشه با تیمم
مورد شکل محصل نیست دیگه، بس برای این شعاره مقدس می شک در محصول اینه، امری که شعاره میکنه امر رو من بتوانم امتثال کنم، شعاره میگه که سل فی صوب طاهر، من سل فی صوب طاهر رو میتوانم به دلیل اینکه یک لباس طاهری دیگه دارم یا این لباس رو میتوانم تطهیر کنم، امکان نماز در لباس طاهر برام وجود داره، بنابراین موارد علم اجمالی باید احتیاط کنم چون قدرت بر اون تکلیف که داشتم و شکل در محصله، ولی در جایی که نه من فقط هیچ لباس دیگه ای ندارم، امکان تطهیرم ندارم، امکان شاره در همین جایی که بگه با لباس نجس نماز بخون معنیش این است که شاره مقدم جسد ترس جایی نکرده دیگه شکل محصله.
اگه من با ظرف الف وضو بگیرم نماز بخونم
خب،
بعد با ظرف ب وضو بگیرم نماز بخونم
خب،
این
وضو نجسه نمیتونه، بدنم نجس میشه دیگه،
نه با دوم با اول اینکه احتساب طهارت میکنم بدنم،
یعنی یه تخلف
میام
دیگه، باز نم شعاره مقدس میگه نمیشه دیگه،
اینم بعد از این دوتا نجس شد بنا.
خب بله همین کافی، همین باعث میشه که دیگه شعاره امر به طهارت نکرده باشه دیگه،
نه اصلا جام اون فرد دومون نمیاد، همین فرد اول میاد، آیا خب. احتمال داره که الان من در لباس طاهر نماز خونم؟
احتمال کافی نیست،
خب چرا کافی نیست؟
احتمال کافی چرا نه، باید باید قدرت بر چیز داشته باشه،
قدرت بر احرام نداره، قدرت بر انفصال نداره،
بله همین با وجودی که قدرت بر اصل تکلیف داره شعاره بهش امر نکرده، در این قاعده اولی این است که امر بکنه ولی شعاره امر نکرده، معناش اینه که نماز در طهارت خبثیه حدثیه به اون درجه از اهمیت نبوده است که در این فرض هم اکتفا کنه شعاره به چی داشت، یعنی به این معنا اینجا دیگه بحث شک در محصول نیست دیگه، شک در محصول در جایی هست که نسبت به خودمون تکلیف اولیه من مأمور به باشم،
آقا مأمور به اینجا عوض شده یا طریق تحصیل مأمور به عوض شده؟ مأمور به
عوض شده،
یعنی مأمور به واقع بود با این طریق تحصیل، حالا که من نمیتونم با این طریق تحصیل مأمور به رو امتثال بکنم، مأمور به عوض شد و شد یک اون بحث.
خب همین معناش اینه که معنای بحث اینه که در شک در محصول نیستی، مأمور اون شک در محصول جایی هست که من نسبت به اون تکلیف واقعی، تکلیف واقعی نه چیه؟ طهارت حدثیه ماییه، یعنی طهارت با وضوع، نماز با طهارت با وضوع رو من قدرت واقعی بهش دارم ولی قدرت ظاهری ندارم، شعار مقدس میگه نه دیگه من نمیخوام، علم اجمالی چون دارید که یکی از اینا نجسته نه نمیخوام دیگه،
با این شکل در محصول بود ولی خودش
نه، شک در محصول نبود، شک در محصول چیزش اینه که من قدرت بر اون تکلیف داشته باشم، قدرت بر احرازش هم داشته باشم تا علم اجمالی تنجیز بکنه، اگر قدرت بر امتثال نداشته احراز نداشته باشم اون تنجیز هم نمی کنه، این فرق داره با شک در محصول های جایی دیگه، جایی دیگه من قدرت بر قدرت بر تکلیف دارم، قدرت بر احراز تکلیفم دارم، شارع مقدس میگه خب باید این دوتا رو بشوری تا این مصداق قطعی اون احراز تکلیفی که هم قادر بر خودش هستی هم قادر بر احرازش هستی، به ما قاعده است، قاعده همین هست که نمیتونم اکتفا کنم به یک تکلیفی که یک عملی که شاید امتثال اون تکلیف باشد، امتثال احتمالی تکلیف باشد. خب اون طبق قاعده است که نتونم احراز کنم، امتثال اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. در مانند اشتغال یقینی وجود شک در محصل، یعنی جایی که قاعده اشتغال جاری میشه، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، درسته اشتغال یقینی، ولی اینجا اشتغال یقینی نیست. ولو به جهت این که شاید اون موردی که شما امتثال میکنه چیزیز، اشتغال یقینی انسان نمیتونه چیز کنه دیگه، اشتغالش یقینی نیست.
اشتغال یقینی هست به احد بهم، یعنی
نه نه نه
از کجا توارت مایی و ترابیه، یعنی با یه چیزی
با شعر با همین حرفا اینو میگه، نمیخواد دیگه انجام بده دیگه.
من باید شعرم
داره میشه اینجا دیگه. نه جایی نمیشه. نه شعر میگه که شعر عرض کنم، شعر باز رفیه دنی کرده.
اگه شعر نگفته بودی چی وزده شیو؟
چی؟
اگه شعر نگفته بود
شعره
نماز با عهد ما از طوالت مالی انترافی الان برنام بجه با ظرف علیه حضور میگیرم، بعدش هم یه ترمون میکنم نماز
تا
اشتغال همون فراغ یعنی. نه ما اصلا این که تکلیف نسبت به طهارت ما یه اینجا واجب باشه احراز نکردیم دیگه، براعت جاری میشه
نماز با
طهارت که براعت از طهارت ماهیه احتمال میدهیم، در این ظرف دیگه نماز با طهارت ماهیه واجب نشده باشه دیگه، این
شکل باشه به تکلیف مایت به احراز.
بله یعنی اینجا در واقع در ظرفی که شک دارم و نمیتوانم چیز کنم، شاره مقدس اون تکلیف واقعی رو ازش رفعیت کرده باشه دیگه، احتمال داره دیگه. ولی خب حالا عرض کنم این نتیجه این بحثا. حالا کلام آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، ایشون یک سری بحثایی رو مطرح کردن. ما اون روش بحثی که آقای صدر مطرح میکنن خب متفاوت هست با سبکی که با بحثا رو دنبال میکنیم، ولی ایشون معمول آقایون اون روش ها رو دنبال کردن. یه سری از تو جلسه قبل گفتم که کدوم روایات رو مثلا کدوم یکی از بحث‌های آقای صدر رو دنبال می‌کنه، در برگشت من پیشم باشه بازم میگم. عرض کنم دو سه تا از وجوه بیاناتی که من مواید، یکی اصل دو تا اشکالشون مطرح میکنه، اشکال اول رو که با بحث میکنیم، اشکال دوم هم دو سه تا هشت تا وجهشون درش ذکر کرده، ما چهار تا وجهش رو عرض کردم که در موردش بحث میکنیم. سلام الله علی سیدنا محمد.